با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز دوشنبه 20 آبان ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 11 ماه نوامبر سال 2013 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. توجه شما را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. دو تن از سناتورهای آمریکایی از موضع لورا فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به گرمی استقبال کردند و موضوع متوقف ساختن روند گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی را مورد قدردانی قرار دادند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی می‌نویسد جان مک‌کین سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در صفحه توییتر خود به زبان فرانسه می‌نویسد زنده باد فرانسه، و در ادامه می‌افزاید فرانسه در جلوگیری از یک توافق بد درباره پرونده اتمی ایران شجاعت نشان داد. در همین حال سناتور لینزی گراهام، دیگر سناتور ایالات متحده، طی مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا گفت از پروردگار به خاطر موضع فرانسه سپاسگزارم، به ویژه به دلیل نپذیرفتن چنین توافقی. به تأکید کرده است که فرانسوی‌ها به خوبی به خاورمیانه دست یاری رساندند. روز شنبه گذشته لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه متن اولیه یک توافق احتمالی را غیر قابل قبول و ناکافی دانسته بود و خواستار ارائه تعهدات محکمتر جمهوری اسلامی در ارتباط با برخی جنبه‌های عملیات اتمی این کشور شده بود که به گفته او میتواند ماهیت نظامی داشته باشد. در همین حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز نیز در مصاحبه‌ای با رادیو اروپا یک گفت توافق با ایران دور نیست، ولی ما هنوز در این مرحله قرار نداریم. وزیر خارجه فرانسه گفت او امیدواری داشت که در نشست سه روزه در ژنو پیرامون حل و فصل پرونده اتمی ایران توافقی صورت بگیرد، ولی جمهوری اسلامی همچنان باید درباره چندین نکته تلاش بیشتری کند. در روزهای جمعه و شنبه گذشته در ژنو وزیران خارجه آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان همراه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی شرکت داشتند، ولی این نشست سه روزه علی‌رغم برخی خوشبینی‌های اولیه بدون هیچ نتیجه و دستیابی به توافق پایان پذیرفت و این مذاکرات راه به جایی نبرد و قرار شد 8 روز دیگر یعنی 20 ماه نوامبر طرفین مذاکرات خود را اثر بگیرند. در طول مذاکرات 3 روزه مرتبا محمد جواد ظریف با تهران تماس تلفنی می گرفت تا از رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای درباره مسائل مطرح شده در نشست 3 روزه کسب اجازه کند. وزیر خارجه فرانسه به رادیو اروپا یک گفت که جمهوری اسلامی باید ساخت راکتور آب سنگین را به حال تعلیق درآورد و غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% را متوقف کند تا شاهد کاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه خود باشد که اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده است. از سوی دیگر وزیر خارجه انگلستان امروز گفت دستیاری به توافق موقت با جمهوری اسلامی بر سر برنامه‌های اتمی آن کشور زمان و مبنای لازم برای گفتگوهای نهایی را فراهم می‌کند و شکست تلاش‌های جاری می‌تواند برای خاورمیانه خطرناک باشد. ویلیام هیج که امروز در پارلمان انگلستان سخنرانی می‌کرد گفت که قدرت‌های بین‌المللی که با ایران مذاکره می‌کنند در پی دستیابی به یک توافق موقت هستند که بر طبق آن جمهوری اسلامی بتواند با نشان دادن حسنیت و شفافیت هرچه بیشتر بخشی از برنامه‌های اتمی‌اش شاهد کاهش متناسب بخشی از تحریم‌های اقتصادی باشد. به گفت که دست یافتن به چنین توافقی مؤثرترین و عملی‌ترین راه رسیدن به توافق نهایی است و دو طرف برای رسیدن هر چه سریع‌تر به آن تحت فشار هستند. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا مسئولیت عدم توافق برای رسیدن به توافق در مورد حل و فصل پرونده اتمی و گفتگوها در ژنو را بر عهده رژیم جمهوری اسلامی گذاشت. جان کری گفت روز شنبه گذشته گروه 5 به اضافه 1 به صورت متحد پیشنهادهایشان را به ایران ارائه کردند، اما جمهوری اسلامی این پیشنهادها را نپذیرفت و تا این لحظه حکم و تا این لحظه هم مقامات ایرانی حاضر پذیرشان نیستند. منابع خبری گفتند در حالی که حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی غنی‌سازی اورانیوم در این کشور را خط قرمز گفتگوهای اتمی اعلام کرده است، جان کری گفت که هیچ کشوری حق از پیش تعیین شده‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم ندارد. جان کری در مورد مخالفت اسرائیل نسبت به توافق احتمالی با ایران ضمن اشاره به اینکه نگرانی‌های بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل قابل درک است گفت که در صورت چنین توافقی برخلاف تصور اسرائیل این کشور از خطر اتمی ایران در امان خواهد ماند. وزیر خارجه آمریکا که در یک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران در ابوظبی سخنرانی گفت افزود آنچه ما انجام خواهیم داد اسرائیل را به شیوه مؤثرتری محفوظ نگه می‌دارد. همانطور که اطلاع دارید گفتگوهای اتمی در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه بی نتیجه پایان یافت. در خبرهای روز جمعه و سخن هفته‌ای که متن آنها هنوز در سایت لیبرتی فور ایران قرار دارد تأکید کردم که گفتگوها در ژنو بی نتیجه خواهد بود. در سخن هفته نیز ضمن تأکید به دلیل آمادگی جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق برای حل برنامه اتمی ایران گفتم که مذاکرات اتمی جاری همانند 10 سال گذشته فرجامی جز شکست و ناکامی در پی نخواهد داشت و همین پیشبینی هم نیز به وقوع پیوست. در همین حال انگلستان امروز کاردار مقیم تهران را معرفی کرد و جمهوری اسلامی نیز محمد حسین حبیب الله زاده را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در لندن برگزید. منابع خبری گفتند دولت بریتانیا نیز آجای شارما را به عنوان مسئول امور ایران در وزارت خارجه انگلستان منصوب کرده است. در حال حاضر دولت انگلستان حاضر بازگشایی سفارتخانه های خود در تهران نیست و تعیین 2 کاردار تنها در جهت انجام امور اداری مسافران یا مسائل مربوط به دادن ویزا انجام میگیرد. وزیر خارجه انگلستان گفت که آجای شرما به زودی پست خود را تغییر خواهد گرفت. کاردار غیر مقیم در تهران نیز در بیانیه خود گفت من دفعه تجدید تماسهای بریتانیا با دولت و جامعه مدنی ایران هستم و این موضوع است که هر 2 طرف با آن علاقمندند. تعیین کاردار پس از انجام میگیرد که گروهی از بسیجی‌ها 2 سال پیش به ساختمان سفارت انگلستان در تهران حمله کردند و دفاتر سفارت را به غارت بردند و همین امر باعث قطع روابط دیپلماتیک میان تهران و لندن شد و اعضای سفارت جمهوری اسلامی در انگلستان نیز از خاک این کشور اخراج شدند. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین اسلامی به دادگاه احضار شد و به زودی محاکمه خواهد شد. امروز حجت الاسلام محسنی اشعری سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اعلام این خبر در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران گفت دادگاه محمود احمدی نژاد در موعد مقرر برگزار خواهد شد و زمان تشکیل جلسه دادگاه تغییر نکرده است. محسنی اشعری افزود که احمدی نژاد دارای شاکی خصوصی نیز هست و برای او احضاریه از طرف دادگاه فرستاده شده است. وی درباره ترور داستان زابل گفت که گرچه ترور داستان زابل را گروهک ضد انقلابی در عهده گرفته است ولی به طور مشخص نمیتوان گفت که آیا این موضوع صحت دارد یا خیر. بنابراین باید تحقیقات در این زمینه انجام بگیرد. این در حالی است که جیش العدل گروه مسلح سیستان و بلوچستان مسئولیت ترور داستان زابل را بر عهده گرفت و اخیراً نیز یکی از پاسداران را که به اسارت گرفته بود بر روی صفحه اینترنت قرار داد و او پیرامون فعالیت‌هایش در گروه سپاه‌قدس و بسیج اعترافاتی کرد. از سوی دیگر در حالی که در گوش و کنار کشور مردم ناراضی و خشمگین دست به نافرمانی‌های مدنی می‌زنند و با استفاده از فرصت تظاهراتی علیه جمهوری اسلامی در گوش و کنار برپا می‌دارند ولی به علت سانسور شدید این گزارش‌ها منتشر نمی‌شود، معاون اول دستگاه قضایی امشب گفت این دستگاه با هر گونه اخلال در امنیت و ایجاد شرارت در کشور قاطعانه برخورد می‌کند. به درباره شرارت و اختلال اختلال در امنیت توضیح نداد. وی امشب در جمع خبرنگاران در شهرستان زنجان گفت قوه قضاییه در صورت اعلام گزارش‌های مبنی بر ایجاد ناامنی و اختلال و شرارت از سوی هر گروه و جریانی برخورد می‌کند. در همین حال اختلافات و درگیری‌های درونی میان اعضای باند حاکم بر ایران پس از بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای سه روزه در ژنو بالا گرفت و به خشونت کشیده شد. منابع خبری دیروز از ترور صفدر رحمت‌آبادی معاون پارلمانی وزارت صنعت و معدن و تجارت خبر دادند و گفتند این احتمال بسیار قوی است که درگیری‌ها در میان هیئت حاکمه به حصر فیزیکی و ترور بیشتر کشیده شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا ساعتی پس از ترور رحمت‌آبادی گزارش داد که او در حالی که بر خودروی شخصی سوار بوده است در روز روشن در میدان سبدان هدف سوء قصد قرار گرفت. یک مأمور نیروی انتظامی گفت با توجه به پیدا شدن پوکه های دو گلوله در درون خودرو به احتمال قوی زارب در داخل ماشین خودش در حال گفتگو با آقای رحمت‌آبادی بوده است و این ادعای مأمور گزارش منابع موثق در تهران را تایید می‌کند که امروز گفتند وی قربانی اختلافات داخلی در هیئت حاکمه شده است. بنابراین هیچ کس غیر از افراد وابسته به حکومت یا ماموران امنیتی و انتظامی اقدام به ترور صفدر رحمت‌آبادی معاون وزارت صنعت معدن و تجارت نکرده است و فردی که در درون ماشین رحمت‌آبادی حضور داشته و دو تیر یکی به سرش و دیگری به قلبش شلیک کرده است با او آشنایی بسیار نزدیکی داشته است. در همین حال امروز علی عبداللهی معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در مورد ترور معاون وزیر صنعت در روز یکشنبه به خبرگزاری دولتی ایسنا گفت این موضوع به هیچ وجه سیاسی امنیتی نبوده است. در همین حال علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره کشته شدن معاون وزیر صنعت به خبرگزاری دولتی ایسنا گفت که ابتدا باید گزارشات در این رابطه نهایی شود تا ببینیم این قصد امنیتی بوده است یا خیر. با این حال منابع خبری در تهران میگویند این ترور یک ترور سیاسی و امنیتی بود و بیشتر به اختلافات عمیق میان مقامات جمهوری اسلامی باز میگردد. در همین حال برادر رحمت‌آبادی که مدیر کل قلعه و بازرگانی استان کرمانشاه است ادعای برخی مقامات جمهوری اسلامی که ترور برادرش را ناشی از یک درگیری شخصی دانستند رد کرد و گفت این مطلب برای ما غیر قابل قبول است و نه خانواده ما و نه شخص ایشان هیچ مشکلی با هیچ کس یا گروهی نداشته و نداریم. در ادامه درگیری های داخلی شهردار پیشین شهرهای بندر پهلوی و لاهیجان و عضو هیئت مدیره شهر جدید پرند همانند رحمت‌آبادی در درون خودروش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید. درباره این دومین ترور در جمهوری اسلامی خبرگزاری های دولتی و تحت سانسور جمهوری اسلامی یک خبر تایید شده از سوی وزارت اطلاعات را به طور یکسان منتشر کردند. جسد میر شمس‌الدین پور باقری عضو هیئت مدیره شهر جدید پرند در حالی که پشت فرمان نشسته و با ضربات چاقو از پای درآمده است در یک محله پر رفت آمد کشف شد. به این ترتیب خبرگزاری های دولتی جمهوری اسلامی طی سه روز از ترور دو مقام دولتی در تهران خبر دادند. از سوی دیگر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یک امپراتور بزرگ مالی را زیر کنترل دارد. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر می نویسد میزان دارایی های ستاد تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی بیش از 95 میلیارد دلار است. این خبرگزاری که تحقیقات ویژه و مشروعی را درباره توانایی‌های مالی و قدرت اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی انجام داده است می‌نویسد ستادی که ظاهراً به عنوان کمک به محرومین ایجاد شده به یک جریان اقتصادی بزرگ تبدیل شده که میلیاردها دلار پول در اختیار دارد. این بودجه کلان و هنگفت از طریق مصادره اموال، دارایی ها، ساختمان ها، زمین های مصادره شده مردم تامین شده است. بر اساس این گزارش ستاد نام ستاد اجرایی فرمان امام را برای خود برگزیده است و به دلیل محرمانه بودن حساب‌های ستاد به دست آوردن ارزش دقیق مالی این نهاد امکان پذیر نیست. با این حال به حساب رویترز جمع دارایی‌های غیر منقول املاک، مستغلات و سهام شرکت‌ها و بانک‌ها به حدود 95 میلیارد دلار می‌رسد و کنترل این امپراتوری بزرگ اقتصادی تنها به دست یک نفر است و او هم آیت الله علی خامنه ای است. تقی محمودی، وکیلی که در سال 2010 میلادی ایران را ترک کرده و در آلمان زندگی می کند، می گوید هیچ سازمانی حق نظارت بر اموال و دارایی های ستاد را ندارد. در همین حال در استان سیستان و بلوچستان مردم با مشکل کمبود نان روبرو هستند. منابع خبری گفتند مردم سراوان با تشکیل صفهای طولانی و غیر قابل تحمل در برابر نانبایی ها صف می کشند. خبرها حاکی‌ست که در حال حاضر خرید بیش از 10 عدد نان تنها با ارائه درخواست کتبی و تایید فرمانداری امکان پذیر است. در همین زمینه امروز خبرگزاری دولتی مهر گزارش داد که در یک ماه گذشته کمبود نان و خاموش شدن و تعطیلی بسیاری از نانبایی ها پس از نخستین ساعات فعالیت موجب ازدحام بیش از حد مردم در مقابل نانبایی ها شده است، تا جایی که بنابر شواهد موجود صفهای نان از تعداد 50 متقاضی نیز فراتر می رود و زمان خرید نان به بیش از 3 ساعت در این شهر رسیده است. خبرگزاری مهر می نویسد حاج اسماعیل که از شهروندان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تهیه قرص نان برای مردم این شهر به کابوس تبدیل شده است به خبرنگار خبرگزاری مهر میگوید با وجود اینکه روز گذشته بیش از 3 ساعت از وقت خود را با فرزندش برای تهیه چند قرص نان در صف سپری کرده است، اما با این حال دست خالی به خانه بازگشته است. در همین حال برای آب و برق در سال جاری باز هم بالا خواهد رفت. وزیر نیرو در جمهوری اسلامی ضمن اعلام این خبر گفت هزینه این که وزارتخانه بابت خدمات آب و برق از مردم دریافت می کند 1/3 قیمت تمام شده است. بنابراین افزایش قیمت آب و بهای برق در سال جاری امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، حمید کیچیان در حاشیه دیدار با وزیر برق عراق گفت احتمال افزایش بهای آب و برق وجود دارد، چرا که هیچ مؤسسه اقتصادی با دریافت 1/3 هزینه ها قادر به ادامه کار نخواهد بود. از سوی دیگر دکتر رضا حیدرپور پزشک بهداری زندان اوین که جسد تحت شکنجه جوان وبلاگرمی ستار بهشتی را معاینه و عیناً گزارش داده بود، روز یک شنبه دیروز بازداشت و به بند 209 زندان اوین انتقال یافت، چرا که این پزشک بر اساس وجدان خود حقایق را گزارش داده بود. ستار بهشتی هنگام ورود به زندان اوین به بهداری اعزام و وسیل دکتر حیدرپور مورد معاینه قرار می‌گیرد و گزارش آثار ضرب و شتم و شکنجه‌هایی که عامل آن بازجویش بوده است توسط این پزشک در پرونده‌اش درج می‌شود. دکتر حیدرپور را ماموران و شکنجه‌گران وزارت اطلاعات بازداشت و تحت شکنجه قرار دادند. در همین حال منابع خبری از بازداشت دکتر علی اصغر غردی نویسنده مقاله امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی که در روزنامه بهار چندی قبل منتشر شده بود خبر دادند. در پی انتشار این مقاله روزنامه بهار توقیف شد و مدیر مسئول آن نیز بازداشت کردید. غردی عضو شورای مرکزی نهضت آزاد ایران و مسئول شاخه این حزب در اصفهان است. مسئولان دستگاه قضایی او را متهم کردند که مقالهش توهین به مقدسات بوده است، در حالی که هیچگونه توهینی در مقاله او به چشم نمی‌خورد. اصغر غردی در مقاله خود نوشته بود که خلافت امری انتصابی از جانب خداوند نیست و جانشین سیاسی رسول خدا باید توسط مردم انتخاب شود. از سوی دیگر در جریان تیراندازی به اعضای گروه موسیقی ایرانی در نیویورک 4 تن جان باختند. منابع خبری گفت از 3 تن از این عده عضو گروه موسیقی یلو داگز سگ‌های زرد بودند و ضارب نیز دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. گروه یلو داگز هر سال پیش در تهران تشکیل شد و با فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد ساختی بهمن قبادی به شهرت رسید. این گروه اخیراً در بروکلین نیویورک فعالیت داشته است. پلیس نیویورک از انگیزه حمله کننده ابراز بی اطلاعی می کند. جسد زارب در پشت بام پیدا شد و به گفته مقامات با شلیک گلوله بسترش خودکشی کرده است. هنوز معلوم نیست که چه جوخه تروری در پشت این حادثه بوده است. و سرانجامی که امروز تمام مدارس ابتدایی، مهد کودک‌ها و مدارس مهد کودک‌ها و همچنین کودکستان‌های تهران تعطیل شد و معاون استانداری تهران علت آن را آلودگی شدید هوای پایتخت اعلام کرد. این آلودگی شدید هوا باعث شد تا کلیه مهد کودک‌ها و مدارس تهران روزهای یکشنبه و دوشنبه، دیروز و پریروز و فردا سه‌شنبه تعطیل شود. روزنامه اعتماد چاپ تهران امروز نوشت با افزایش شدید آلودگی هوا شهر تهران به حالت نیمه تعطیل درآمده است.